آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، عزیزان، امراهان، سلام بر شما. وقتتون به خیر باشد انشاءالله. تنتون سالم، لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت. دوستان عزیز شنونده، در شنبه 26 تیر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 6 ذی‌حجه سال 1442 هجری قمری و 17 جولای سال 2021 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
به نام خداوندی بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را بر رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمنی آشکاری شماست. شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدایی عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به شامگاه رادیو تاجیکی در شنبه شب خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی اقتصاد تاجیکستان، تکرار ادبستان، نعمت جوانی، ویژه برنامه شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام، پایان بخش برنامه های ما جاذبه های ایران زمین است. سپاس که قصد همراهی دارید. درود بر شما. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
پایان نشست گروه های نقشه‌برداری تاجیکستان و قرغیزستان در بیشکک. حمایت رئیس جمهوری منتخب ایران از تولید واکسن کرونا و ثبت 37 مورد جدید مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. ایران اسلامی در شب سال روز شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام در غم و ماتم است. روز یکشنبه 27 تیر ماه سال 1400 شمسی برابر با 7 ذی الحجه 1442 هجری قمری و مصادف با 18 ایول 2021 سال روز شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام، از نبیرگان گرانقدر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. لقب ایشان باقر یا باقر العلوم به معنی شکافنده علوم است. حضرت امام محمد باقر علیه السلام 19 سال و 10 ماه پس از شهادت پدر بزرگوارشان حضرت امام زین العابدین علیه السلام به انجام وظیفه بزرگ امامت پرداختند. امام محمد باقر علیه السلام در دوران امامت خود از نشر و تبلیغ فرهنگ اسلامی، تعلیم شاگردان، رهبری اصحاب و مردم، اجرا کردن سنت های جدی بزرگوارشان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در میان مردم و متوجه کردن دستگاه غاصب حکومت به خط صحیح رهبری لحظه غفلت نکردند. حضرت امام باقر علیه السلام سرانجام 7 ذی الحجه سال 1114 هجری قمری در 57 سالگی در مدینه به وسیله هشام ابن عبدالملک از خلفای اموی مسموم و به شهادت رسیدند. مردم سراسر ایران اسلامی در شب و روز سال روزی شهادت حضرت امام باقر علیه السلام به سوک می نشینند. فرارسیدن سالروز شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام نبیره گرانقدر پیامبر عظیم شأن اسلام را به همه مسلمانان و آزادی خواهان جهان تسلیت میگویم. نشست پنج روزه گروه های نقشه‌برداری تاجیکستان و قرغزستان به منظور مشخص کردن خطوط مرزی مشترک دو کشور با امضای یادداشت تفاهم در بیشکک پایتخت قرغزستان به پایان رسید. در بیانیه پایانی این گفتگوها تاکید شده است که دور بعدی مذاکرات طرفها در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می‌گردد. قبلا امام علی رحمان و صادق جبارف رئیسان جمهوری تاجیکستان و قرغزستان در دیداری که در آخرهای ماه ایونی گذشته در شهر دوشنبه برگزار گردید بر ضرورت از سرگیری فعالیت گروه‌های نقشه‌برداری و مشخص کردن مناطق علامت‌گذاری نشده مرز مشترک دو کشور تاکید کرده بودند. در این گفتگوها همچنین تدوین طرح گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری میان ولایت های سغد تاجیکستان و بادکند قرغزستان بررسی شد. اختلاف مرزی تاجیکستان و قرغزستان در پی درگیری روزهای 28 و 29 اپریل سال جاری که موجب کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از زندانیان و ساکنان ناحیه های مرزی اسفرا و بادکند گردید تشدید شد که مرزهای دو کشور همچنان بسته باقی میماند. این در حالی است که با وجود دو دهه مذاکرات مقامات دو کشور برای حل اختلافات مرزی فقط 520 کیلومتر از 976 کیلومتر مرز مشترک تاجیکستان و قرغزستان علامت گذاری شده است. معاون مدیر خدمات اجرایی وابسته به نهاد ریاست جمهوری تاجیکستان از بازداشت 11 قرضدار مالی هنگام فرار از این کشور خبر داد. یوسف جان یوسف زاده در نشست خبری در دوشنبه گفت این افراد هنگام تلاش برای عبور از گذرگاه های مرزی تاجیکستان و فرار به خارج بازداشت شده و مبلغ قرض های خود را پرداخت کردند. با گفته وی در حال حاضر 1067 نفر از ساکنان تاجیکستان به دلیل داشتن قرض مالی نمی توانند به خارج از این کشور سفر کنند. اکنون سامانه اینترنتی مدیریت صدور روادید در مرزها فعال است و نام افراد قرضدار به عنوان ممنوع الخروج در این سامانه ثبت شده است. در 6 ماه نخست سال جاری از طرف قرضداران مالی 81 میلیون و 100 هزار سامانی، 1 میلیون و 300 هزار دلار و 3 میلیون و 400 هزار روبل روسی به بانک‌ها پرداخت شده است. یوسف زاده تاکید کرده است که در 6 ماه نخست سال جاری پرونده 247 قرضدار مالی به دادگاه‌ها ارسال شده است که 181 نفر از آنها تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. بانک جهانی اعلام کرد گسترش ویروس کرونا وضع معیشتی خانواده های تاجیکستان را تحت تاثیر قرار داده و این امر موجب افزایش بیکاری و میزان فقر در این کشور شده است. در تازه ترین گزارش کارشناسان بانک جهانی که بر اساس نظرسنجی از خانواده های تاجیکستان انجام شده تاکید می‌گردد در ماه اپریل سال گذشته 2020 سهم افراد فعال خانواده ها به دلیل گسترش کووید 19 به شدت کاهش یافت که در تابستان اوضاع کمی بهتر شد، اما در ماه نوامبر آن سال این شرایط دوباره قابل مشاهده بود. به گفته کارشناسان بانک جهانی سهم کارگران مهاجر فعال تاجیک در ارسال درآمد مالی از روسیه در ماه فوریه سال 2020 در مقایسه با دوره مانند سال قبل کاهش 89% را نشان داد. این شاخص تنها در آخرهای سال 2020 نسبتاً بهبود یافت. بر اساس این گزارش میزان درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیکستانی از روسیه در سال 2020 به 1 میلیارد و 741 میلیون دلار رسید که این شاخص در سال 2019 بیش از 2 میلیارد و 576 میلیون دلار بود. شهرداری دوشنبه از همه امام خطیبان مسجدهای پایتخت تاجیکستان درخواست کرد که هنگام اقامه نماز عید سعید قربان مقررات بهداشتی را برای پیشگیری از گسترش بیماری کووید 19 مراعات کنند. معصومه معینی معاون اول شهردار دوشنبه گفته است که اخیراً در نشست شورای پایتخت تاجیکستان این دستور صادر شد. از این رو در روز سه‌شنبه 20 ایول سال جاری که در تاجیکستان عید سعید قربان اعلام شده است بایستی همه این مسجدهای پایتخت این کشور ضد عفونی شوند، نمازگزاران فاصله اجتماعی را رعایت کنند و از قبل برای این افراد اطلاع رسانی شود. گفته می شود که زمان اقامه نماز عید سعید قربان در تاجیکستان ساعت 6:30 دقیقه صبح 20 ایول سال جاری تعیین شده است. اخیراً استاد ملی مقابله با بیماری کووید 19 در تاجیکستان اجازه نامه اقامه نماز عید سعید قربان در این کشور را به شرط رعایت مقررات بهداشتی صادر کرد. در سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا اقامه نماز عید قربان در تاجیکستان ممنوع شده بود. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رئیس جمهوری منتخب ایران برای حمایت خود از تولید واکسن کرونا در داخل کشور تاکید کرد. با گزارش صدای خراسان، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری منتخب ایران، روز شنبه با تامین کنندگان و تولید کنندگان واکسن کرونا ایرانی نشستی را برگزار کرد. سید ابراهیم رئیسی در این نشست ضمن تقدیر از کادر درمان و با گرامداشت یاد شهیدان مدافع سلامت که فداکارانه در میدان مبارزه با بیماری کرونا وارد عمل شدند گفت ورود متخصصان داخلی به عرصه تولید واکسن کرونا که قابل رقابت با انواع واکسن های خارجی می باشد باعث افتخار است. آقای رئیسی افزود امروز با همت متخصصان داخلی دانش تولید واکسن کرونا بومی شده و باید گسترش یابد و دولت هم خود را وظیفه دار می نماید در این زمینه حمایت های لازم و واقعی را انجام داد. رئیس جمهوری منتخب ایران حمایت عملی از شرکت ها و تولید کنندگان واکسن کرونا را مورد تاکید قرار داد و گفت نوعی حمایت ها نباید در حد حرف باشد و دولت 13 ضمن دقت و سرعت بخشیدن در صدور اجازت نامه های لازم اختصاص اعتبارات و بودجه را در اولویت قرار خواهد داد. رئیسی با بیان اینکه اقدامات لازم در زمینه مبارزه با بیماری کرونا باید بدون معطلی و بی‌وقفه پیگیری شود گفت به تردید آنچه تاکنون در زمینه واکسیناسیون انجام شده لازم بوده اما قطعاً کافی نیست و اعداد و ارقام موجود نیست قانع کننده نیست. سید ابراهیم رئیسی خاطر نشان کرد میلاک و محور اصلی تولید داخلی واکسن و حمایت از تلاش متخصصان ایرانی در این زمینه است که باید با دقت و سرعت مشکلات و مانعهای موجود در این راه برطرف گردد و در کنار تولید داخلی باید خرید واکسن خارجی معتبر هم با سرعت پیگیری شود. در این جلسه سعید نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، علیرضا بکلری رئیس انستیتوت پاستور ایران، محمد مخبر رئیس استاد اجرایی فرمان امام خمینی رحمت الله علیه و کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر ایران نیز حضور داشتند. روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که 175 بیماری کووید 19 در 24 ساعت گذشته جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران اکنون به 86966 نفر رسید. روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در اطلاع اعلام کرد که در مدت 24 ساعت اخیر و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 15139 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 1725 نفر از آنها بستری شدند. اکنون مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 3,501,079 نفر رسیده است. بر اساس این اطلاعیه مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به 86966 نفر رسید. روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین تاکید کرد که تاکنون 3,118,368 نفر از بیماری مبتلایان به کووید 19 بهبود یافته و یا از بیمارستان ها مرخص شدند. سازمان بهداشت جهانی مشغول شمارش گونه های کرونا و همزمان مدیر کل این سازمان دنبال خفاش هاست و یا اینکه مشخص شود این ویروس از کجا آمده است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان کامران نجف‌زاده از نیویورک.
سازمان بهداشت جهانی مشغول شمارش گونه های کرونا است.
الفا، بیتا، گاما، دلتا
که هر روز خطرناکتر می شوند و همزمان مدیر کل این سازمان دنبال خفاش هاست یا اینکه خلاصه از کجا آمده. یک بار خودش گفته بود کرونا منشأ آزمایشگاهی دارد، یک بار دیگر خودش تکذیب کرد و حالا دوباره نظرش عوض شده.
President Biden has ordered a review of intelligence about where the COVID-19 outbreak originated from.
آمریکا چین را متهم می‌کند. چین و روسیه متحد در برابر اتهامات شدند و معتقدند این کارزاری سیاسی است و نباید ساکت بود. سازمان ملل هم مات و مبهوت، همچنان شاهد لابی سازندگان واکسن با کشورهای ثروتمند است.
انگار نه انگار، همان اوایل کرونا بود که در مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه تصویب شد که کشورها باید در تولید و توزیع و تزریق واکسن عدالت را رعایت کنند به خاطر فرودستان. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان از ثبت 37 مورد جدید مبتلایان به کووید 19 در 24 ساعت گذشته در این کشور خبر داد. با گزارش سامانه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، با حساب این بیماران اکنون تعداد کل مبتلایان به بیماری کووید 19 در تاجیکستان به 14037 نفر رسیده است. گفته می شود که از این تعداد 13659 نفر بهبود یافتند. بر اساس این گزارش، هیچ مورد جدیدی فوتی در شبان روز اخیر در تاجیکستان ثبت نشده و تعداد فوتیان نیز همان 110 نفری قبلی است. از سوی دیگر، بر اساس اعلام وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، تا 16 ایول سال جاری با 421832 نفر در این کشور واکسن کرونا تزریق شده است. گفته می شود که دوز دومی واکسن های استرازنکا و کرونا واک را 20190 نفر در تاجیکستان دریافت کردند. از سوی دیگر، بر اساس اعلام متخصصان، سهل‌انگاری مردم در رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی دلیل اصلی گسترش دوباره بیماری کرونا در تاجیکستان عنوان شده است. با گزارش وزارت تندرستی تاجیکستان، متاسفانه بسیاری از شهروندان این کشور در مکانهای عمومی مانند پارک ها و مراکز خرید دستورالعمل های بهداشتی را رعایت نمی کنند. این موضوع در تاکسی و اتوبوس ها بیشتر مشاهده می شود و تعداد زیادی از مسافران بدون ماسک از ماشین های حمل و نقل عمومی استفاده می کنند. متخصصان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان و ستاد ملی مقابله با کرونا مردم را در عادی انگاری نسبت به این بیماری مقصر می دانند، زیرا مدت هاست گسترش بیماری کرونا در تاجیکستان رد می شد. در همان زمان تعدادی از پزشکان که خواستند نامشان فاش نشود، هر روز از شناسایی افرادی کرونایی جدید گزارش می دانند. اما اکنون وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان گسترش دوباره کرونا را تصدیق کرده است و از مردم می خواهد که شیوه‌نامه های بهداشتی مانند شستشوی مرتب دست ها، رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک را جدی بگیرند. روسیه و 5 کشور حوزه آسیای مرکزی با صدور بیانیه بر اهمیت مذاکرات بین الافغانی در راستای رسیدن و برقراری صلح در افغانستان تاکید کردند. وزیران خارجه روسیه و 5 کشور منطقه آسیای مرکزی شامل قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان بعد از دیداری که در تاشکند پایتخت ازبکستان داشتند، در بیانیه مشترک خواستار حل مسئله افغانستان از راه مذاکرات بین گروه‌های افغانی شدند. آنها در این بیانیه درباره مذاکرات سازنده میان مقامات دولت کابل و گروه طالبان اظهار امیدواری کردند تا به این ترتیب رویکردهای هماهنگ برای توقف درگیری‌ها و ایجاد زمینه برقراری صلح در افغانستان فراهم گردد. این در حالی است که پیشتر سرگئی لاوروف، وزیر کارهای خارجه روسیه، در کنفرانس بین‌المللی آسیای مرکزی و آسیای جنوبی که در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شد، اطمینان داده بود که هیچ کدام از کشورهای متحد روسیه در آسیای مرکزی قصد میزبانی از نیروها و زیرساخت‌های آمریکایی را که از افغانستان خارج می‌شوند ندارند. این در حالی است که آمریکا با بهانه خروج ادعای خود از افغانستان و دنبال آن است که در راستای حفظ نفوذ خود در منطقه حتی امکان یکی از همسایگان شمالی افغانستان را برای میزبانی از نظامیان خود تط می کند و حتی دست به دامن پاکستان نیز در این زمینه شده است. همزمان با ادامه درگیری ها در افغانستان، دوری جدید از مذاکرات دولت کابل با گروه طالبان در دوحه قطر آغاز شد. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان بهنام یزدانی از کابل جلب میکنیم.
در حالی که جنگ در افغانستان به شدت ادامه دارد، هیئتی که روز گذشته از کابل به قطر رفته بود، روز در دوحه گفتگوهای خود با نمایندگان طالبان آغاز کرد. در مراسم آغاز به کار این مذاکرات، دکتر عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت هیچ کدام از دو طرف جنگ با زور و از طریق نظامی به اهداف خود نمی رسد و برای رسیدن به صلح باید هر دو طرف یعنی هم دولت و هم طالبان انعطاف نشان دهند. ملا عبدالغنی برادر رئیس هیئت طالبان نیز از نظام اسلامی قوی، مستقل و متمرکز برای دستیابی مردم افغانستان به اهدافشان گفت. آتش بس و رسیدن به صلح محور اصلی این گفتگوها گفته می شود. با این حال یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان در روزهای گذشته گفته بود طالبان در این اواخر آتش بس 3 ماهه در قبال رهایی 7000 زندانی خود و خارج شدن سران طالبان از لیست سیاه سازمان ملل پیشنهاد کردند.
یه خواست بسیار بسیار سنگین است که شود تأمین شود، به دلیلی که تنها در مقابل 3 ماه آتش بس تمام این چیزا برشان دوباره داده شود.
در این دور از مذاکرات هر دو طرف میز افغان هستند، اما نماینده وزارت امور خارجه آمریکا در امور افغانستان هم در دوحه حضور دارد. مای خلیلزاد قبل از آغاز نشست با هر دو طرف هیئت گفتگو کرده است. خلیلزاد یک سال قبل با توافقی که با طالبان کرد باعث نجات آمریکا از جنگ 20 سالی افغانستان شد، اما جنگ را برای افغانها به ارث گذاشت. طالبان در حالی این بار در پشت میز مذاکره حاضر می شوند که در 2 ماه اخیر و همزمان با خروج نیروهای خارجی آنطور که اطلاع می کنند حدود 200 شهرستان و 7 گمرک و گذرگاه مرزی تجاری را به کنترل خود درآوردند.
شیرخان بندر دایی.
گزارش های میدانی از اوضاع جنگ در افغانستان نیز همزمان با این مذاکرات حاکی از آن است که حتی اندکی کاهش در شدت حملات دو طرف دیده نمی شود. در شبان روز گذشته دولت گفت شهرستان شیخ علی را در استان پروان آزاد کرده است و طالبان هم علاوه بر حمله در چند استان از جمله استان سرپل مدعی در اختیار گرفتن شهرستان دند در استان قندهار شد.
شدت درگیری ها همکنون در افغانستان به اندازه ای است که در هر شبان روز به طور میانگین 25 استان از 34 استان افغانستان صحنه درگیری های شدید است. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرد که نیروهای مسلح ارمنستان شب گذشته در نقاط مختلف مرزی و موازی نیروهای جمهوری آذربایجان تیراندازی کردند. در گزارش همکارمان پرویز قیاسی از باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شما به ترتیب صدای آرزو نقیوف نماینده مردم در مجلس ملی جمهوری آذربایجان، الهام اسماعیل کارشناس مسائل نظامی و وصال محمدزاده کارشناس سیاسی این کشور را خواهید شنید.
دور جدید از تنش‌های مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان. این روزها خطوط مرزی دو کشور شاهد تبادل آتشی است که احتمال دارد دود ناشی از آن به چشم مفاد بیانیه سه‌جانبه صلح رود.
استنلن آتشکس پوزلانده.
با ایجاد و یا ادامه دار بودن تنش‌های خط تماس، ارمنستان می‌خواهد بگوید که مناقشه قره‌باغ تمام نشده و ما خواستار استقلال قره‌باغ هستیم. و به همین دلیل ارمنستان موضوع وضعیت حقوقی را برجسته می کند.
بیشترین درگیری های پراکنده مرزی از مناطق کلبجر، گویجه، لاچین و زنگزور گزارش می شود.
لاچین زنگزور استقامت.
بیشترین اختلافات در این مناطق است و در ماهای اخیر واحدهای مهندسی رزمی کار تحکیم و تقویت سازهای مهندسی مرزی را سرعت داده اند تا فاصله ها مشخص شود، اما ارمنستان در تلاش است تا مانع از این کار شود.
در حالی که مینهای به جای مانده از جنگ 44 روزه، نامشخص بودن حدود مرزی و گذرگاه زنگزور از اختلافات دو کشور است، ولی کارشناسان اعتقاد دارند دخالت های قدرت های غربی عامل تحریکات مرزی است.
غرب یونلو غیر حکومت تشکیلاتlarının
غرب خصوص کشور فرانسه تمایل به حل و فصل این مناقشه ندارد. فرانسه در تلاش است تا نیروهای خود را به بهانه‌های واهی در مرزهای مشترک مستقر کند و این به ادامه دار شدن مناقشه و درگیری‌های مرزی دامن می‌زند.
به اعتقاد کارشناسان نقض مکرر آتش بس ضمانت اجرای مفاد صلح‌نامه را هم بی اثر خواهد کرد. طولانی شدن این مناقشه به فعال شدن مجدد گروه مینسک کمک خواهد کرد، حضوری که در 30 سال گذشته در منطقه بی نتیجه بوده است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، همچنان با ادامه بخشی سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که در آن موضوع تلاش جمهوری اسلامی ایران و ازبکستان برای گسترش همکاری اقتصادی و تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. ایران و ازبکستان عزم خود را برای گسترش همکاری های دو جانبه در بخش تجاری جزم کردند. در سفر یک هیئت تجاری ازبکستانی مقام های تهران و تاشکند قرارداد به منظور خرید محصولات بافندگی امضا کردند. قرار است تاجران ایران از ازبکستان محصولات بافندگی خریداری کنند. در همین ارتباط هیئت از ازبکستان به ایران سفر کرد که این موضوع را با طرف ایرانی مورد بررسی قرار داد. این سفر که به منظور شرکت در نشست اتحادیه صادرکنندگان تهران و تولید کنندگان محصولات بافندگی انجام شده است، گسترش همکاری اقتصادی و بازرگانی میان تهران و تاشکند را شامل می شود. در سال گذشته ایران و ازبکستان در زمینه های راهسازی و صنایع سبک همکاری های سازنده ای داشتند و با امضای قرارداد اخیر به نظر می رسد مقام های تهران و تاشکند تلاش می کنند در بخش تجاری نیز همکاری های دو جانبه خود را پیش از پیش گسترش دهند. پیش از این و در جریان نشست های کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی و تجاری ایران و ازبکستان دو طرف توافق کردند حجم مبادلات تجاری میان دو کشور را به 1 میلیارد دلار در سال افزایش دهند. با توجه به اولویت های تعیین شده توسط مقام های دو کشور طبیعی است که تهران و تاشکند امکان گسترش همکاری های دو جانبه را دارند. ایران می تواند دانش فنی به ازبکستان صادر کند و مواد اولیه صنایع بافندگی را از این کشور وارد نماید. از مهمترین زمینه های گسترش همکاری های تهران و تاشکند همکاری ترانزیتی میان دو کشور می باشد. با توجه به موقعیت راهبردی دو کشور در غرب آسیا و آسیا مرکزی، دو کشور با گوناگون و متنوع سازی سیاست های شبکه های راه آهن و حمل و نقل و همکاری های مطلوب با همسایگان می توانند هدف های دو جانبه را عملی سازند. در عین حال چارچوب توافق سه جانبه ایران، ازبکستان و عمان موجب تقویت همکاری با کشورهای همسایه با استفاده از ظرفیت های ترانزیتی ایران خواهد شد. بدون شک این همکاری برای طرف ها مهم است و دو کشور در چارچوب همکاری با کشورهای همسایه نظیر ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و گرجستان در راه ارتباطی شرق غربی همکاری های سازنده داشتند. ضمن آنکه ایران به عنوان محور اصلی مسیر شمال جنوب مطرح است و می تواند ارتباط جمهوری آسیای مرکزی به ویژه ازبکستان با خلیج فارس و آبهای گرم در اقیانوس هند با خرج و زمان کمتر در مقایسه با دیگر مسیرها را تامین کند. در ارتباط با روابط دو جانبه الدار عارفوف رئیس مؤسسه مطالعات استراتژیک و منطقه‌ای وابسته به نهاد رسمی جمهوری ازبکستان گفت روابط دو جانبه ایران و ازبکستان بر اصل احترام دو طرفه استوار است و منافع دو کشور را مد نظر قرار می‌دهد. ضمن آنکه مشترکات ملت‌های ایران و ازبکستان بسیار زیاد است و دو طرف با تکیه بر این مشترکات می‌توانند همکاری‌های دو جانبه را به میزان مورد نظر تقویت کنند. در حال حاضر 272 شرکت با سرمایه‌گذاری ایران در ازبکستان فعالیت دارد و میزان مبادلات تجاری دو کشور در سال 2020 میلادی بیش از 160 میلیون دلار اعلام شد. جمهوری اسلامی ایران از جمله نخستین کشورهایی بود که استقلال ازبکستان را در روز 25 دکبر سال 1991 اندک پس از اعلام استقلال آن به رسمیت شناخت. ایران و ازبکستان روابط سیاسی دو جانبه را در روز 10 می سال 1992 برقرار کردند. در مجموع باید گفت با منظور اجرای کامل هدف‌های همکاری‌های تجاری دو جانبه کارشناسان بر ضرورت سرعت بخشیدن بر روند اتصال خطوط حمل و نقل میان ایران و ازبکستان و تقویت همکاری‌های دو جانبه تاکید دارند.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. پایان نشست گروه های نقشه‌برداری تاجیکستان و قرغیزستان در بیشکک. حمایت رئیس جمهوری منتخب ایران از تولید واکسن کرونا داخلی. و ثبت 37 مورد جدید مبتلا به بیماری کرونا در 24 ساعت گذشته در تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، قبل از خداحافظی با شما در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان توجه شما را برای ارتباطی با این رادیو جلب میکنیم. شما می توانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik آخرین خبرها را درباره تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان در دو صفحه جداگانه با خط فارسی و کریلی مشاهده فرمایید. و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره بخش های خبری و برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که بر روی صفحه اینترنتی این رادیو به نشانی اعلام شده در دو صفحه جداگانه با خط فارسی و کریلی برگزاری می شود برای ما بفرستید که ما از پیشنهادات، دیدگاه ها، انتخابات و ملاحظات شما عزیزان شنونده هنگامی تهیه بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان استقبال و استفاده خواهیم کرد. شنوندگان گرامی، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید و شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان برای حکایت شما عزیزان در همین جا با شما شنوندگان ارجمند خداحافظی میکنیم. خداوند یگانه نگهدار همگی شما باد.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر باد امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیل نشسته فریاد کنم آی
بزار ازا بزار ازا ازا
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده، خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده، خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
دوستان عزیز شنونده از همکاران خوبمون در بخش سیاسی سپاسگزاری میکنیم. دعوت میکنیم در این ساعت همراه شوید با برنامه اقتصاد تاجیکستان. اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان به بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. حوزه ها از اقتصاد تاجیکستان، تلاش تاجیکستان برای افزایش صادرات محصولات کشاورزی و نرخ ارز در این کشور. اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید. وزیر راه و نقلیات تاجیکستان اعلام کرد که تلاش ها برای رفع توقیف 60 ماشینی باری این کشور در ولایت بادکند قرغیزستان ادامه دارد. عظیم ابراهیم در نشست خبری در دوشنبه گفت با وجود وعده وزیر راه و نقلیات قرغیزستان که به همراه رئیس جمهوری این کشور در آخرهای ماه ایون به دوشنبه آمده و وعده رفع توقیف این ماشین ها را داده بود، هنوز این مساله حل نشده است. وی تاکید کرد که فقط 3 نفر از راننده های این ماشین های توقیف شده تاجیک هستند و بقیه تابعیت قرغیزستانی دارند. وزیر راه و نقلیات تاجیکستان همچنین گفت این ماشین ها از روسیه به تاجیکستان بار حمل میکردند که 3 ماه پیش در قرغیزستان توقیف شدند. عظیم ابراهیم از اینکه تاکنون پیگیری های مقامات وزارت های کارهای خارجه و راه و نقلیات تاجیکستان و قرغیزستان برای رفع توقیف این ماشین ها بی نتیجه بوده است، اظهار تاسف کرد. فروش اموال و دارایی‌های دو بانک لغو مجوزشده تاجیکستان آغاز کرد. بر اساس حکم دادگاه ویژه اقتصادی شهر دوشنبه، فروش اموال و دارایی‌های دو بانک لغو مجوزشده صادرات و سرمایه‌گذاری کشاورزی تاجیکستان آغاز شده است. چند روز قبل نمایندگان مجلس تاجیکستان طرح مصادره دارایی‌های این دو بانک را به نفع حکومت تصویب کردند. سال 2017 دولت تاجیکستان برای پیشگیری از ورشکست شدن این دو بانک به مدیران بانک صادرات 2 میلیارد 25 میلیون سومانی و بانک سرمایه‌گذاری کشاورزی 1 میلیارد 7 میلیون سومانی قرض داد. مهلت بازپرداخت این قرض 5 سال بود، اما با توجه به اینکه مسئولان این دو بانک نتوانستند اقساط قرضهای دریافتی را به موقع پرداخت کنند، طرح فروش اموال و دارایی‌های این دو بانک در مجلس نمایندگان تاجیکستان مطرح بررسی و تصویب شد. همچنین اعلام شد که برده‌های مشتریان از محل صندوق بیمه و 2 هفته پس از آغاز فروش اموال و دارایی‌های این دو بانک لغو مجوز شده با آنها پرداخت خواهد شد. گفته می‌شود که در حال حاضر بانک صادرات با 5500 مشتری و بانک سرمایه‌گذاری کشاورزی با 27500 مشتری قرض دارستم. اوریان بانک تاجیکستان پرداخت قرض بانک ورشکسته و لغو اجازت نامه شده صادرات را به مشتریان این نهاد مالی آغاز کرد. گفته می شود که حد اکثر مبلغ پرداختی به مشتریان بانک صادرات 30000 سومانی و سپرده های ارزی آنها معادل 21000 سومانی خواهد بود. مقامات وزارت انرژی و ذخیره آب تاجیکستان از ادامه صادرات برق این کشور به افغانستان با وجود شدت درگیری ها در کشور همسایه خبر دادند. این مقامات اعلام کردند که تاجیکستان برای صادرات 1 میلیارد 500 میلیون کیلووات ساعت برق به افغانستان در سال جاری توافقنامه امضا کرده و به آن پایبند است. مقامات وزارت انرژی و ذخیره آب تاجیکستان همچنین اعلام کردند که با وجود تسلط گروه طالبان بر مناطق مرز مشترک افغانستان و تاجیکستان، هیچ خللی در صادرات برق ایجاد نشده است. در مجموع در 6 ماه نخست سال جاری تاجیکستان به افغانستان و ازبکستان 917 میلیون کیلووات ساعت برق صادر کرده است که در مقایسه با دوره مانند سال قبل 5% بیشتر میباشد. این در حالی است که در این مدت در تاجیکستان 10 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید شده است که در مقایسه با دوره مانند سال قبل 170 میلیون کیلووات ساعت کمتر است. دلیل کاهش تولید برق در تاجیکستان کم شدن بارش ها و کاهش ذخیره های آبی صد نیروگاه های برق آبی این کشور عنوان می شود.
50 وزارتخانه و سازمان دولتی در تاجیکستان به شبکه دولتی الکترونیک متصل شدند. الهامجان عطایف معاون رئیس سازمان دولتی ارتباطات و مخابرات تاجیکستان در نشست خبری در دوشنبه گفت ارزش خدمات داده شده در قالب شبکه دولتی الکترونیک به مردم 1 میلیارد و 122 میلیون و 510 هزار سومانی میباشد که این میزان نسبت به 6 ماه نخست سال گذشته 2020 100% افزایش داشته است و همچنین تعداد مشترکان تلفن ثابت در تاجیکستان را 356383 نفر اعلام کرد. الهامجان عطایف تعداد مشترکان تلفن همراه تاجیکستان را 7,571,500 نفر اعلام کرد که از این تعداد 5,144,226 نفر مشترکان فعال می باشند. نماینده بانک رشد آسیا در تاجیکستان از یاری مالی 462 میلیون دلاری رایگان این نهاد به دوشنبه در سالهای 2022 تا 2024 خبر داد. شانی کمپل هدف از این یاری مالی به تاجیکستان را حمایت از رشد بخش‌های انرژی، راه و نقلیات، آموزش، درمان و گردشگری عنوان کرد. وی گفت قرار بود در سال 2020 بانک رشد آسیا 140 میلیون دلار به تاجیکستان یاری مالی رساند، اما به دلیل گسترش ویروس کرونا میزان یاری مالی بانک رشد آسیا به تاجیکستان در سال 2020 به 320 میلیون دلار افزایش یافت. بانک رشد آسیا همچنین با این سرمایه‌گذاری از طرح‌های توسعه گردشگری، بهسازی راه‌ها، توسعه زیرساخت‌های تاسیسات شهری و افزایش مقاومت در برابر بلاهای طبیعی در تاجیکستان حمایت می‌کند. همکاری بانک رشد آسیا و تاجیکستان از سال 1998 و در پایان جنگ داخلی این کشور آغاز شد که تا به حال نزدیک به 2 میلیارد دلار بانک رشد آسیا به تاجیکستان کمک مالی اختصاص داده است. گفته می‌شود که 1 میلیارد 400 میلیون دلار این کمک‌ها رایگان بوده است. گروه طالبان روادید سفری راننده های ماشین های باری تاجیکستان به افغانستان هنگام ورود به بندر شیرخان را لغو کرد. رانندگان تاجیک اعلام کردند که قبلا برای سفر به افغانستان و دریافت روادید مبلغ 200 دلار و 1000 سومانی خرج میکردند که اکنون تنها با پرداخت 60 سومانی نزدیک به 5 دلار سفری آنها به افغانستان بدون روادید شده است. این در حالی است که چند روز قبل سفارت افغانستان در دوشنبه صدور روادید سفر به این کشور برای شهروندان تاجیکستان را متوقف کرده بود. از سوی دیگر جمال کاکر خبرنگار سامانه پژواک در ولایت قندوز در شمال افغانستان گفت که ماشین‌های باری تاجیکستان بدون ممانعت مشغول انتقال سیمان به افغانستان هستند. همچنین گروه طالبان با انتشار نوار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده است که گذرگاه‌های مرزی افغانستان برای انتقال کالا باز است. بندر شیرخان با عنوان بزرگترین گذرگاه مرزی تاجیکستان افغانستان از روز 22 اینی سال جاری به اشغال گروه طالبان درآمده است. مقامات خدمات ضد انصاری تاجیکستان اعلام کردند که دلیل اصلی افزایش قیمت مواد سوخت بخصوص بنزین در این کشور کاهش واردات آن میباشد. تفرالی قربانزاده معاون رئیس خدمات دولتی ضد انصاری تاجیکستان در دوشنبه در این زمینه گفت که در 6 ماه سال جاری واردات سوخت به تاجیکستان در مقایسه با دوره مانند سال قبل 8.5 هزار تن کمتر شده است. به گفته وی در 6 ماه نخست سال جاری به تاجیکستان همگی 112,400 تن بنزین با مبلغ 61 میلیون و 200 دلار وارد شد که این شاخص نسبت به دوره مانند سال گذشته 8.5 هزار تن کمتر میباشد. قربانزاده همچنین تاکید کرده است که کارخانه های تولید سوخت در قزاقستان و روسیه قیمت صادراتی بنزین را گران کردند که این اقدام نیز موجب افزایش قیمت سوخت در تاجیکستان شده است. گفته می شود که تا نیمه ماه ایول سال جاری قیمت 1 لیتر بنزین در مراکز سوختگیری تاجیکستان بین 8.70 درم تا 9.50 درم می باشد. نماینده بانک رشد آسیا در تاجیکستان ساخت راه انحرافی در محل ساخت سد نیروگاه برقابی راهون را برای مناطق وادی رشت در این کشور ضروری و مهم عنوان کرد. خانم شانی کمپل با اشاره به آغاز عملیات ساخت راه راهون آب گرم نورآباد برای رفت آمد مسافران و وسایل نقلیه از مناطقی که دورتر از محل ساخت سد 335 متری نیروگاه برقابی راهون واقع شدند گفت ساخت این راه اهمیت داخلی و بین المللی دارد و افزود زیرا این راه ارتباط شهر دوشنبه با مناطق شرق تاجیکستان و نواحی هممرز با قرغیزستان را تامین میکند. با آبگیری سد 335 متری نیروگاه برقابی راهون بخش زیادی از ناحیه نورآباد زیر آب خواهد رفت که راه قدیم وادی رشت تا مرز قرغیزستان نیز بخشی از این طرح به حساب میآید. بانک رشد آسیا از سال 1998 تا کنون برای اجرای طرح‌های مختلف زیربنایی در تاجیکستان 2 میلیارد و 200 میلیون دلار اختصاص داده است که 1 میلیارد و 600 میلیون دلار آن یاری‌های رایگان مالی میباشد. و وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان از افزایش احتمالی قیمت برق در سال جاری خبر داد. دلیر جمعه در نشست خبری در شهر دوشنبه گفت از سال 2019 در تاجیکستان قیمت برق افزایش نیافته و امسال نرخ هر کیلووات ساعت برق برای بخش خانگی بین 7 تا 10 درهم افزایش خواهد یافت. این در حالی است که در 10 سال اخیر قیمت هر کیلووات ساعت برق بخش خانگی از 9 درهم در سال 2010 به 22.6 درهم در سال 2019 رسید. مقامات تاجیکستان دلیل اصلی افزایش دوباره قیمت برق در این کشور را درخواست نهادهای مالی بین المللی و منطقه‌ای اعلام می‌کنند. آنها می‌گویند یکی از شرط‌های پرداخت قرض از سوی نهادهای مالی بین المللی و منطقه‌ای به تاجیکستان افزایش قیمت برق در بخش‌های مختلف است. شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. شنوندگان ارجمند، تازه ها از اقتصاد تاجیکستان را شنیدید. برنامه اقتصاد تاجیکستان را از رادیو تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. تاجیکستان کشت صادرات محصولات کشاورزی در فصل تابستان را افزایش داده است. گفته می شود مقصد اصلی صادرات میوه ها و سبزیجات تاجیکستان کشورهای روسیه، بلاروس و قزاقستان می باشند. اما به دلیل گسترش ویروس کرونا در سال گذشته 2020 صادرات محصولات کشاورزی تاجیکستان به خارج نیز کاهش یافت. ولی امسال مقامات دوشنبه با کشور همسایه ازبکستان برای انتقال محصولات کشاورزی تاجیکستان از طریق راه آهن با تخفیف ترانزیتی به توافق رسیدند. با این حال یکی از نگرانی های کارشناسان اقتصادی در تاجیکستان واگذاری زمین های کشاورزی این کشور با کارگران چینی می باشد. در این مورد با کارگران چینی امتیازات زیادی نیز اعطا می شود. اما ذوالفقار اسماعیلان اقتصاددان تاجیک معتقد است که کارگران چینی هنگام کشت محصولات کشاورزی از کودهای کیمیایی به طور بی‌رویه و فراوان و به حجم زیاد استفاده میکنند که برای آینده زمین های تاجیکستان پیامدهای ناگوار خواهد داشت. وی میگوید
بعد از اون که مثلا 4 5 سال یا 10 سال چینایی میده در زمین کاری چی حاصل خوب بگیره، بعد از اون وقت خدا میدونه اون زمین به خود بیاره و اون حاصل میده. این چیزش هم هست. میشه یه چیز دقت بکنی مثلا میگم مثال عادی نمیرم، من همین که در زمان پیش وقتی که چین وارد بازار ما نشده بود، مثلا همین ناحیه غرم و جلدتار و تاجیک آباد و همین کوهستان ما خود مثلا یعنی پولاب و قسمت کوهستانش سیب اینا تا شرق دور روسیه هم میرفت در بازارا، بهترین چیز بود از اون سیبا حالا مردم ارزو میکنن، ولی آده هیچ درختی اونا سیب نمیکرد. اکنطوری اون که همون داروهای در میارن برای سیبا را زنن از چین میارن و اونا چی میدونه چی هستن، یعنی تمام سیبا مریض شدن درخت باشن، اونا را دوباره میکنن دوباره هم حاصل نمیکنن، چون که اونا میخواهن که بازاری ما را بگیرن با محصولات، نه اینکه ما را کمک کنن که ما حاصل خوب بگیرن از زراعت ما. اگر ما بخواهیم که کشاورزی در تاجیکستان ما واقعا رشد بکنه، باید دولت همه این کلخوزهای سابقه برقرار بکنن، به خاطر آنکه دولت میتونه کلخوز را در سال در اول سال سرمایه‌گذاری کنه از حساب دولت و بعد نتیجهش که تمام شد پولش را برگردانده بگیرن.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان 1 دلار 11 سومانی و 30 تا 33 درهم و 1 یورو 12 سومانی و 20 درهم مقرر شده است. از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکرم میباشم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت می کنم تکرار ادبستان را شنونده باشید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
در عقیده بنده دوره مناسب از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران ورارود تا پاشکار دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره احیا. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی برنامه ادبستان از رادیو تاجیکی صدای خراسان. من علیرضا جاودانی در خدمت شما هستم با ادامه بررسی موضوع آثار عبدالرحمن جامی، شاعر و عارف نامی ادبیات پارسی. اگر گفتارهای پیشین ادبستان را پسندیده اید، همچنان همراه ما باشید. از عبدالرحمن جامی آثار بسیاری به نظم و به نثر به یادگار مانده که ما برخی از این آثار را در برنامه‌های گذشته معرفی کردیم. در بین تمام آثار جامی، کتاب مکاتیب او که شامل نامه‌های نوشته شده توسط جامی است، دارای اهمیت خاص تاریخی است. اصل نسخه خطی این نامه‌ها در گنجینه دست‌نویس‌های شرقی آکادمی علوم جمهوری ازبکستان نگهداری می‌شود. این نامه‌ها به تصحیح ایرانشناس و نسخه شناس معروف ازبک اسام الدین اورونبایف و همکارش اسرار رحمانوف به مناسبت 575مین سالگرد تولد جامی در شهر دوشنبه به چاپ رسید. این کتاب پس از ترجمه مقدمه‌ای که مصححان به زبان روسی نوشته بودند، در سال 1378 در ایران منتشر شد. در این مجموعه 459 نامه گردآوری شده است. از این تعداد 26 نامه متعلق به کسانی است که به جامی نامه نوشته اند و 433 نامه دیگر نوشته هایی است که جامی به شخصیت های مختلف ارسال کرده است. مخاطبان جامی در این نامه ها شخصیت های برجسته و معروف